ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه‌ای که در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 5 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 23 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم، از جمله یک مصاحبه خواهیم داشت با یک جامعه شناس درباره آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور که در روز چهارشنبه تصویب شد و گزارش‌های بیشتر. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات این برنامه چه هست، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون کیوان، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده بر روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه روحانیت احضار شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارد، ارتباطی با برجام ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی که روز چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد سخن میگفت، لغو تحریم‌های نفتی و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل کشور را از دستاوردهای برجام عنوان کرد. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران اضافه کرده که موضوع برجام تنها برداشتن تحریم‌های هسته‌ای بوده و بعضی از تحریم‌های فعلی مرتبط با موضوع برجام نیست. یک هیئت ایرانی برای گفتگو با مقامات سعودی در خصوص از سرگیری اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج سال آینده روز چهارشنبه به عربستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ریاست هیئت ایرانی بر عهده حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت است. بر پایه این گزارش قرار است گروه دیگری از ایران متشکل از مسئولان هواپیمایی، پزشکی و اجرایی در حوزه مسکن و تغذیه نیز برای مذاکرات به عربستان اعزام شوند. مقامات ایران میگویند که قبلا در نامه‌ای به مقامات عربستانی شروط و خواستهای خود را که تأمین امنیت و حفظ شأن زائران ایرانی و همچنین تحقق حقوق زائران جان باخته در حادثه منا است اعلام کردند. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد روز چهارشنبه اعلام کرد در هیچ بخشی از وزارت ارشاد مدیر دو تابعیتی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، آقای امیری افزود که حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری ربطی به وزارت ارشاد ندارد. وزیر ارشاد درباره انتقادها در خصوص حضور برخی داوران دو تابعیتی در جشنواره امسال فیلم فجر گفت در دیگر جشنواره‌ها که افراد خارجی دعوت می‌شوند دو تابعیتی هستند و ملاک صلاحیت حرفه‌ای سینمایی است. جشنواره امسال فیلم فجر که با حضور برخی داوران دو تابعیتی برگزار شد با حواشی زیادی همراه بود که موجب بعضی اعتراض‌ها و تنش‌های بی سابقه در طول برگزاری این جشنواره شد. و خبر آخر این که محمد وجدانی از اعضای علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز چهارشنبه اعلام کرد 4000 سانتی متر پوست از بیماران مرگ مغزی در بانک پوست مشهد نگهداری می شود. به گزارش ایرنا، آقای وجدانی بانک پوست مشهد را پس از تهران دومین بانک بزرگ پوست کشور معرفی کرد. این عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بانک پوست را از مرزومات بخش سوختگی برای بیماران با سوختگی بالا و نیازمندان به پیوند پوست خواند. به گفته محمد وجدانی، ضخامت پوست برداشته شده از بیماران مرگ مغزی حدود 14 میلیمتر است و می توان آن را تا 5 در بانک پوست نگهداری کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد در این برنامه با هم گوش کنیم. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که خود روحانی است زندانی شد.
ایشونو تلفنی خواسته بودن، دوستانه گفته بودن بیایید دادگاه ویژه شما باتون کاری هست، که دیگه رفتند اون 11 بود که حدوداً زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم. و
گزارشی داریم درباره جزئیات این خبر و علت زندانی شدن آقای منتظری. آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور تصویب شد.
در همه کشورهای دنیا چیزی نظیر حال با نام‌های گوناگون شورای اجتماعی، اداره اجتماعی، دایره اجتماعی وجود داره که اصلی‌ترین
مصاحبه خواهیم داشت با یک جامعه شناس درباره ابعاد آسیب‌های اجتماعی در ایران و نقش شورای چنین برای مقابله با بحران. کارزار اینترنتی گروهی از کارمندان بازنشسته یونیسف برای آزادی همکار سابقشان باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که برای ملاقات با فرزندش سیامک نمازی به ایران سفر کرد و به زندان افتاد.
ما باقر را به عنوان یک انسان که بسیار متعهد به وظیفه بشر دوستانش بود میشناسیم.
و تازه ترین تحولات در ارتباط با محدودیت‌های قانونی برای مهاجرین بدون مدرک و شهروندان 7 کشور مسلمان از جمله ایران در ایالات متحده آمریکا.
این قانون نسبت به قبلی در دو مورد متفاوت هست، اون این که شامل کسایی که گرین کارت امریکا را دارن نمیشه.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. اگر تا ساعت 1 بامداد با ما بمانید همه را خواهید شنید. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعتی اطلاع داد که ماندگار شدم. سعید منتظری دلیل بازداشت برادرش احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 1367 بودند می‌داند. دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه اعلام کرد حکم 6 سال حبس احمد منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر قطعی شده و روز چهارشنبه به اجرا درآمده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعاتی اطلاع داد که ماندگار شده است. خانواده آقای منتظری دلیل بازداشت احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند می‌دانند. سعید منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری درباره جزئیات بازداشت برادرش احمد منتظری میگوید
ایشونو تلفنی خواسته بودن دوستانه، گفته بودن بیایید دادگاه ویژه شما باتون کاری هست. دیشب به من زنگ زد خود احمد آقا، گفت من فردا میرم ساعت 9 دادگاه ویژه. دیگه رفتن و 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم و بهشون گفتن میمونی بر نمیگردی.
فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند چند ماه پیش منتشر شد که آیت الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند. آیت الله منتظری مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و جنایتکار می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مقام های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر میرسه که ماجرای اعدام‌های بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی در سال 67 چنان با حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی گره خورده که ورود به این ماجرا خط قرمز محسوب می‌شده و به هر نحوی گمان می‌کردند که اگر از آقای احمد منتظری بگذرن ممکن است پرونده‌های دیگری باز بشه که شباهت به این پرونده داره و متأسفانه در جمهوری اسلامی از این پرونده‌ها ما کم نداریم. کردیم و تا تونستند پرده پوشی کردند در این پرونده ها، ترسیدند که اگر این بار رو کوتاه بیان اون پرونده ها هم گشوده بشه.
احمد منتظری آذر ماه سال 95 به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شد، اما با تجمیع مجازات‌ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. سعید منتظری درباره حکم برادرش احمد منتظری میگوید:
حکم که خوابم روالش نوشته بودن 21 سال حبس که بعدن خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیهشو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون به جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. که خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی بعضی ها درست کرد.
احمد منتظری چندی قبل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود دادگاه ویژه روحانیت معتقد است که چون خاطرات آیت الله منتظری به صورت غیرقانونی منتشر شده، نمیتوان گفت که محتوای این جلسه قبلا منتشر شده و به همین دلیل انتشار آن افشای اسرار نظام بوده است. صدای احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا در آذر ماه سال 95.
همین مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه بوده مربوط به آیت الله منتظری 28 سال غزه، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی و اونها صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقای اون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار بود، چون کتاب خاطرات غیر قانونی هستن. این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هر چه هست این مسئله افشا شده توسط شخص آیت الله منتظری.
سعید منتظری دیگر پسر آیت الله منتظری دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی میداند و میگوید گویا وقت برخورد این دادگاه با برادرش احمد منتظری فرا رسیده بود. سعید منتظری:
دادگاه ویژه یه دادگاهی که از اساس قانونی نبوده، رو همین جهت شما نباید دنبال دلیل محکم برای محکوم کردن افراد بگردید. بالاخره یه عده‌ای هم میشنن دوره هم تصمیم میگیرن، تصمیم گرفتن ایشون رو این حکم رو براشون صادر کنن، حالا اینکه به چه دلیل، که بالاخره فایل صوتی بوده که منتشر شده، اینم مال آقای منتظری بوده، احمد آقا یکی از اعضای خانواده بودن که این فایل رو در اختیار داشتن، هیچ چیز جدیدی نبوده. هم کتبیش توی کتاب خاطرات و هم تحریریش، این فایل صوتی چیز جدید نبود، ولی فعلا وقتش شده بود که با ایشون بالاخره یه برخوردی بشه. لابود
دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه اعلام کرد حکم 6 سال حبس قطعی احمد منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر در روز چهارشنبه به اجرا درآمده است. این دادسرا دلایل اتهام را تضعیف مبانی نظام جمهوری اسلامی، اهانت و افترا و به تعبیر این بیانیه دروغ پردازی های متعدد احمد منتظری نسبت به آیت الله خمینی و همچنین تطهیر و حمایت از سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه خود به ریاست رئیس جمهور آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. وظایف این شورا از جمله تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، استقرار نظام جامع رصد وضعیت و تهیه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی آنها اعلام شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته از گسترش آسیب‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده بود و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در آذر ماه گذشته گفته بود آیت الله خامنه‌ای پس از شنیدن گزارش محرمانه‌ای درباره آسیب‌های اجتماعی در ایران گریسته بود. حمید فاطمی در مصاحبه‌ای با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد نخست از او درباره این آسیب‌های اجتماعی پرسیده. مهرداد درویش‌پور:
بنا به گزارش‌هایی که خود در واقع درون نظام منتشر شده، گزارش‌های بین‌المللی جای خود داره، ایران میزان شدت یافتن و کثرت یافتن افرادی که زیر مادون فقر قرار دارند یک گروه بسیار گسترده اجتماعی است و میلیونی است، یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی است. مسئله فقر و مادون فقر دو تا مقوله متفاوته. وقتی از گروه‌های مادون فقر سخن گفته میشه، گروه‌هایی که در واقع در مرز گرسنگی، نابودی و در واقع تهدید حتی سلامت حیات زندگیشون موضوع بحث است. گروه های مادون فقر در ایران به شدت در سالیان اخیر رشد کردن و یکی از آسیب های اجتماعی بسیار گسترده است. مشکل حاشیه نشینی که اصلا همچون یک بمب ساعتی روز به روز در حال گسترش هست، یکی از معضلات جدی است که جامعه با اون روبرو هست. مسئله اعتیاد یکی از بیماری های وحشتناک رشد یافته است که شبانه روز هست و ما با گزارش های مربوط به اون روبرو هستیم. گسترش تنفروشی و کارتون خوابی به خانمان ها و پدیده حتی گورخوابی که به نوعی شوک روانی بسیار گسترده در جامعه ایجاد کرد. در کنار آن مسئله افزایش وحشتناک حتی خودکشی که یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده دیگر است و انواع و اقسام بدهکاری هایی که در جامعه مرتباً دربارش صحبت میشه یک آسیب اجتماعی وحشتناک. همین جدیدترینش مسئله درجه و شدت آلودگی محیط زیست، آب خوزستان بوده، کم آبی. اگر به مجموعه همه اینها نگاه بکنیم میبینیم که جامعه ایران یکی از کشورهایی است که آسیب‌های اجتماعی به یمن سیاست غلط و به یمن در واقع مدیریت حکومت نه تنها به هیچ وجه در طی کل حیات 37 سالش از اون کم نشده، بلکه انقدر شدت یافته که زنگ خطر به گونه ای است که حتی مسئولین طراز اول کشور هم در اون مورد اظهار نظر میکنن و حتی این بحث مطرح شده بود که این آسیب‌های اجتماعی حتی میتونه خطرناکتر از دشمن خارجی باشه.
آقای درویش پور، با توجه به این حد از گستردگی آسیب‌های اجتماعی در ایران، آیا تشکیل چنین نهادی زودتر از اینها ضروری نبود؟
ببینید، در همه کشورهای دنیا چیزی نظیر حالا با نام‌های گوناگون شورای اجتماعی، اداره اجتماعی، دایره اجتماعی وجود داره که اصلی ترین مسئولیت بررسی آسیب‌های اجتماعی و چاره‌جویی برای اون رو دنبال می‌کنه. اینکه در کشور ایران تازه جدیداً به فکر تشکیل این امر افتادن خودش نشانه هاست، یعنی نشون میده که اصولا توجه به این آسیبا وجود نداشته و در کشوری که فساد، ارتشا و دزدی و شکاف‌های طبقاتی این گونه وحشتناک رشد یافته، آنقدر مسئولین خودشون شاید در این تولید شکاف‌ها زینخش بودن، اصلا اعتنایی نداشتن به این مسئله که بخوان به مسئله تشکیل شورای اجتماعی توجهی بکنن. بنابراین نفس خود تشکیل اون در این لحظه نشان دهنده اوج این ابعاد این آسیب هاست که مسئولان رو به فکر واداشته یا حداقل به توجه به این مسئله.
آقای درویش پور، حالا به نظر شما تشکیل این شورای اجتماعی کشور آیا میتونه در حل این آسیب های اجتماعی، در رفع این آسیب های اجتماعی مفید فایده‌ای باشه؟
نفس تشکیلش خب میتونه یه گام مثبتی باشه برای اینکه این آسیب‌ها دست کم بررسی بشه. شما که نمیتونید بررسی آسیب‌های اجتماعی بدونه که یک مرکز فراسری و یک چیزی شبیه شورای اجتماعی و اداره اجتماعی نداشته باشید، نمیتونید اصلا هماهنگی بین سازمان‌های مختلف ایجاد کنید، بررسی‌های لازم رو ایجاد کنید، منابع لازم رو در اختیار داشته باشید. بنابراین نفس تشکیل اون یک شرط اولیه و ضروری است اصلا برای دیدن این مسئله در ابعاد کلان و گسترده و به گونه سیستماتیک. اما آسیب‌های اجتماعی که در ایران ایجاد شده اساساً آسیب‌های ساختاری است و بنابراین فقط تشکیل یک سازمان یا نهادی به نام شورای اجتماعی به خودی خود تضمین‌گر هیچ چیزی نیست و فکر میکنم ما نیازمند تغییرات به شدت ساختاری در جامعه هستیم که با این ترکیب سیاست‌های حکومت و با این مدیریت نه تنها من شخصا خوشبین نیستم به این که این آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا بکنه، بلکه به شدت نگران آن هستم که این آسیب‌ها به مراتب گسترش بیشتری پیدا بکنه.
توضیحات مرداد درویش‌پور را می‌شنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم حمید فاطمی. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، اونها رو میتونید با هم گوش کنیم و در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید و اگر نظری دارید زنگ بزنید و نظر خودتون رو برای روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن، شبیه به همین نظرات که هم اکنون آماده است و خواهیم شنید.
آقای خامنه‌ای، دو چیز طیره عقل است: گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. دوره‌ای که تمام منطقه بدون استثناء با غرب هماهنگ شده برای اینکه فشارهای بیشتری رو به اون ملت، مردم و مملکت تحمیل بکنن، شما بلند شدی رفتی 4 تا گروهک تروریستی رو آوردی که دندوناتو نشون بدی. آخه مرد حسابی تو که نمیتونی از این مملکت فرار بکنی، اون مردم هم که گرفتارن. خب ولشون کن.
آیا رهبر نمیبینه که هرج و مرج اقتصادی در کشور کولاک میکنه؟ نمیبینه که فقر و بیکاری چه به روز مردم آورده؟ حقوقهای عقب افتاده رو نمیبینه؟ آخه اگه یک کم فکر داشته باشن باید به این مشکلات پاسخ صحیح بدن. رفتار خصمانه با غرب به هیچ وجه موجب شکوفایی اقتصاد و تمدن ما نمیشه، انقلاب هم صادر نمیشه. ایران به جای اینکه پول در اختیار شیعیان کشورهای دیگه بذاره برای کشته شدن و مردن، بهتر امکانات در اختیار این افراد بذاره تا اینا زندگی بهتری داشته باشن و انقلاب هم صادر بشه.
جناب رهبری می‌فرمایند مسئولین باید مسئله ریزگردها رو در خوزستان حل کنند. جناب آقای خامنه‌ای، این به معنی آن نیست که شما خود رو مسئول نمی‌دونید، در صورت که مسئولیت اول این مشکلات همش به عهده شماست. شمایید که 1,000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی رو خرج بازی‌های اتمی و موشکی کردید و به فکر برنامه‌ریزی برای آینده این مملکت نبودید.
آقای سید علی خامنه‌ای که یک شبه شدی امام و آبروی امامان و کتاب مقدس خدا را زیر سوال بردید، در کجای کتاب مقدس خدا آمده است که امامان دزد و غارتگر بودند و این همه ظلم و ستم و جنایت به ملتش کرده باشد؟
ما همینطوری زنگ نمیزنیم. خواهش میکنیم آقای ترام بگین خیلی مردم ایران خوشحالن، خیلی دوستش دارید، حرفش با عملش یکیه. مردم آمریکا رو سلام برسانید، بگین که قدر آقای ترام بدونن، بهترین رئیس جمهور توی جهان آقای ترامه.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند و شماره پیامگیر رادیو فردا هم از این قراره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. و اما کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد یعنی همان یونیسف روز چهارشنبه کارزاری اینترنتی به راه انداختند و با انتشار ده‌ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود باقر نمازی شدند که دقیقاً یک سال پیش همین روز در ایران بازداشت شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
باقر نمازی که شهروندی ایرانی آمریکایی است، پس از آن که به او گفته شد می‌تواند با فرزند زندانی خود سیامک نمازی دیدار کند، به تهران رفت و چند روز بعد بازداشت شد. حال همکاران پیشین باقر نمازی، بازنشستگان سازمان یونیسف در 4 گوشه جهان از پاکستان، هند، فیلیپین تا بریتانیا و ایتالیا و دانمارک و آمریکا با انتشار ده‌ها عکس در شبکه‌های اجتماعی درباره این زندانی ایرانی آمریکایی که در زندان اوین 80 ساله شده اطلاع رسانی می‌کنند. تام مکدرمت که پیشتر رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در یونیسف بوده، باقر نمازی را اولین بار دقیقاً 30 سال پیش در سال 1987 وقتی دفتر یونیسف در سومالی را به او تحویل داد، دیده است.
با توجه به نحوه کارش در همه کشورهایی که در آن کار کرده، ما باقر را به عنوان یک انسان که بسیار متعهد به وظیفه بشر دوستانش بود می شناسیم. که همه زندگی خود را وقف این سوال کرده که چگونه می توان زندگی فقرا خصوصا زنان و کودکان را بهتر کرد. از همین رو بسیار نگرانیم. می دانیم که او بیمار است. بیماری قلبی جدی دارد و مهمتر از همین که او 80 سال دارد و باید در خانه و با خانواده‌اش باشد. و ما معتقدیم که این یک سوء تفاهم جدی است. چرا که او مردی نبود که هیچ جرمی مرتکب شود، خصوصا علیه ایرانی که او عاشقانه دوستش داشت.
فرزند باقر نمازی بابک نمازی نیست در یک سالگی دوران زندان پدرش با انتشار نامه‌ای در اینترنت گفته است که او در 365 روز مسائل غیر قابل تصور را در ذهنش مجسم کرده و می نویسد که چگونه پدر 80 سالش و برادرش سیامک که او نیز بیش از 500 روز است در زندان است با چند متر فاصله نتوانستند تا کنون همدیگر را ببینند. بابک نمازی در این نامه نوشته است که او هنوز نمی داند خانواده‌اش گروگان کدام بازی شدند و اضافه کرده حتی نمی داند بازیگران این بازی به گفته او سیاسی چه کسانی هستند و دیگر بیشتر از این نمی تواند گمان زنی کند. تام مک‌درمات در آمریکا که امیدوار است همکار پیشینش هرچه زودتر آزاد شود، میگوید باقر نمازی پس از بازنشستگی از یونیسف هم همچنان دغدغه‌های گذشته‌اش را دنبال می‌کرد.
بعد از اینکه باقر بازنشسته شد، وارد دنیای NGO ها یا سازمان‌های غیر دولتی شد و سازمانی را بنا نهاد که در ارتباط با NGO های فعال در ایران بود و به آنها کمک می‌کرد که کار خود را سازماندهی کنند، اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند و آنها را در ارتباط با دولت قرار دهند. ما همکاران پیشینش از این اطلاع داریم چون او ارتباط خود را با ما به خوبی نگه داشته بود و هر سال ما گروه بازنشستگان از او می‌شنیدیم که درباره موضوعات مربوط به صلح برای ما می‌نوشت و مثلا درباره وضعیت سودان جنوبی، سوریه یا عراق بسیار نگران بود.
باقر نمازی پیش از انقلاب بهمن 57 استاندار خوزستان بود و پس از آن نیز تا سال 1996 به عنوان نماینده یونیسف در کشورهای چون سومالی، مصر و کنیا فعالیت می‌کرد. او فرزند 45 سالش سیامک نمازی که پیش از بازداشت مدیر بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود، هر کدام به اتهامی که همکاری با دولت متخاصم خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. پیشتر تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، وزارت خارجه آمریکا بارها خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از جمله باقر و سیامک نمازی شده بود، اما هنوز دولت تازه آمریکا در این باره اظهار نظر نکرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما سازمانی با نام طرح‌های متحد در فرانسه با آغاز کارزاری در حمایت از مهدی رجبیان نوازنده ستار که در زندان است از کاریکاتوریست های جهان دعوت کرده تا برای او طرح بزنند. به گزارش نشریه اینترنتی ایران وایر، در طی سه هفته‌ای که از آغاز این کمپین گذشته، طرح‌های بسیاری برای این هنرمند زندانی از سراسر جهان جمع‌آوری و منتشر شده است. مؤسس و رئیس تشکل غیردولتی طرح‌های متحد، کیانوش رمضانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن فرانسه است. فرهنگ قویمی در مصاحبه با اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن آلمان که طرح تازه‌ای برای حمایت از مهدی رجبیان و برادرش حسین رجبیان کشیده، ابتدا می‌پرسد که چرا او به این کمپین پیوسته است. اسد بیناخواهی در نورنبرگ آلمان:
من از طریق فیسبوک با آقای مهدی رجبیان دوست بودم، ولی ایشون رو نمیشناختم، فقط دوست فیسبوکی بودم که پیغامی از ایشون به دستم رسید و خبرهام که خوب خونده بودم و برام قابل قبول نبود که یک جوانی که کار موسیقی میکنه با این مشکل روبرو بشه. مثل این بود که به خود من بگن که تو نمیتونی راجع به این موضوع کارتون نکشی، برام قابل قبول نبود و احساس کردم که حقی از اینها ضایع شده. تنها کاری که من میتونستم برای این بچه ها بکنم در دفاع از اینها یک کارتون بکشم کار دیگه از دست من متاسفانه بر نمی اومد، ولی مجموعه اینها اگه یک صدا باشه، کارتون من یک صدا باشه، در کنار صداهای دیگه میتونه یه فریادی باشه برای این بچه ها که بتونن که دیده بشن و افکار عمومی صدای اینا رو بشنوه.
وقتی که میگین بچه ها، منظورتون مهدی رجبیان نوازنده ستار، گرافیست و مدیر پایگاه اینترنتی برگ موزیک و برادر ایشون حسین رجبیان هست که فیلمساز مستقل.
بله همینطوره.
این دو برادر البته تنها زندانیان سیاسی در ایران نیستند و ظاهرا در حدود مهر ماه سال 92 بازداشت شدند و دو سال بعد محکوم شدند به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی، 20 میلیون تومان هم جریمه نقدی. مهدی رجبیان برای تأمین هزینه جریمه نقدی به گفته خودش تنها داراییش رو که ستار بود برای فروش گذاشت. به هر حال از شما میخوام خواهش کنم آقای بیناخواهی، هدف این کمپینی که برای این دو برادر به راه افتاده، این کمپین طراحی کاریکاتور چی هست؟
فقط دفاع از این دوستانی که با این مشکل روبرو شدن، یعنی آقای مهدی رجبیان برادرشون و دوستشون، و چون اینا در واقع شناخته شده نیستن، کسایی که مشکل سیاسی دارن، بسیاری از این دوستانی که مشکل سیاسی دارن شناخته شده هستن، بنابراین اسمشون طوری هستش که وقتی که توی فضای مجازی میاد یا منتشر میشه، تمام نگاه سمت اون آدما میره ناخودآگاه. ولی این کسایی که مثل این دوستان که مشکل الان دارن و در زندان هستن و این حکم سنگین رو گرفتن، خیلی آدم ها اینا رو نمیشناسن و وظیفه ما هنرمندا اینه هستش که دفاع بکنیم از این تیپ آدم ها، آدم هایی که شناخته شده نیستن و به خصوص توی زمین هنر هم دارن کار میکنن، که ما یک جوری در واقع اینا رو حمایت بکنیم، یه جوری صداشون رو برسونیم که کسایی که اینا رو نمیشناسن دیده بشن و بخونن و ببینن که بر سر اینا چه آمده.
بله آیه بیناخواهی، چند روز پیش از گشایش 35مین جشنواره فیلم فجر، مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی موسیقیدان و کیوان کریمی فیلمساز در نامه از اوین به سکوت هنرمندان داخل کشور در برابر این گونه احکام قضایی و همچنین سرنوشت هنری خودشون اعتراض کردند. در این مورد آیا خبر تازه‌ای دارین؟
نه متاسفانه، ولی از دوستان هنرمند در داخل ایران خیلی حمایتی نشده از این بچه ها و حالا دلیلش چی هست من نمیدونم، حتما فشار مسئله سیاسی هست و یه مقداری هم شاید ترس که بخوان از این دوستان دفاع بکنن، چون موقعیت کاریشون شاید از دست میدن دوستان هنرمند، ولی به هر حال ممکنه فردا خودشون گرفتار همین مسئله بشن.
شما حالا علاوه بر شرکت در این کمپین طراحی کاریکاتور برای حمایت از دوستانتون، آیا خواست دیگه هم دارین؟ از مقامات جمهوری اسلامی تقاضایی دارین؟
بله من تقاضام خیلی تقاضای پیچیده نیست، مشکل الان سراسر ایران رو گرفته، از به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هر جایی که شما نگاه بکنید، دست رو هر نقطه ای از ایران بذارید مشکل هست، بنابراین دست از سر این بچه ها بردارید، این مشکل کوچیک رو به راحتی میتونن حل بکنن، تبدیل به بحران نکنن، بگذارن یه مقداری مردم نفس بکشن.
صدای اسد بیناخواهی رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با فرهنگ قویمی همکارم در رادیو فردا، و میریم سراغ سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان، روند دادرسی‌ها و شرایط زندان‌ها در ایران از جمله انتقادهاست. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه از امکان خرید 12 هواپیمای مسافربری سوپرجت سوخوی 100 از سوی ایران خبر داد. وزیر خارجه عربستان سعودی به روزنامه آلمانی دویچه زایتونگ گفت که کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله لبنان قرار بگیرد. وزیر ارشاد میگوید حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری ربطی به آن وزارتخانه ندارد. پلیس مالزی از احتمال دخالت سفارت کره شمالی در ارتباط با مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی در آن کشور خبر داد. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارند ارتباطی با برجام ندارد. هوای شهر تهران برای سومین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند هشدار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد و گفت شناسایی اموال او در حال انجام است. جانشین اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. و وزیر اطلاعات ایران میگوید آمارهای اعلام شده درباره مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کند و همزمان سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هنوز از وجود مدیران دو تابعیتی خبر می‌دهند اعلام کرد که برخی از این مدیران از سمت خود عزل شده و برخی دیگر نیز دستگیر شدند. در ساعت 12:35 دقیقه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو پی می‌گیریم. دو فرمان تازه درباره مسئله ممنوعیت سفر به خاک آمریکا به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی رسید. دستورالعمل‌هایی که دونالد ترامپ هفته گذشته و در جریان کنفرانس مطبوعاتیش بارها به آنها اشاره کرد و از انتشار قریب الوقوع آنها خبر داده بود. بر اساس بخش‌هایی از این دستورالعمل‌ها مهاجران غیرقانونی در خطر اخراج فوری از آمریکا هستند و محدودیت‌ها برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین جهان از جمله ایران همچنان برقرار است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
بر اساس دو فرمان جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا، این کشور روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تشدید می‌کند. فرمانهایی که در تئوری بر زندگی حدود 11 میلیون خارجی در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. به موجب این دو فرمان تازه که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز رسیده است، اگر مهاجری که مدارک قانونی اقامت در خاک آمریکا را ندارد به دلایل مختلف نظیر تخلف در رانندگی یا دزدی از مغازه یا کیفزنی یا هر گونه جرم کوچک دیگر دستگیر شود، در خطر اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می‌گیرد. همچنین اگر متهم به ارتکاب جرم یا در مزان اتهام باشد نیز در اولویت اخراج از آمریکا قرار خواهد گرفت. مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، این فرامین تازه و تفاوت آنها با فرمان اجرایی دونالد ترامپ را چنین توضیح می‌دهد.
این قانون نسبت به قبلی در دو مورد متفاوت هست. اون این که شامل کسایی که گرین کارت امریکا را دارن نمیشه. ضمناً بچه هایی که به شکل غیرقانونی به امریکا آورده شده بودن که بالغ بر 750 هزار نفر هستن رو شامل نمیشه، بنابراین اونا را نمیتونن بیرون بکنن. اما از سوی دیگه به نظر میاد که نسبت به قانون اول وسعت این قانون جدید خیلی بیشتر از این قانون پیش بینی کرده که بیش از 10,000 نفر مأمور جدید اداره مهاجرت استخدام خواهد کرد. برای این امر اشخاصی که کمتر از 2 سال در امریکا بودن به شکل غیرقانونی میتونن بیرون بکنن، والدینی که کمک کردن که بچه هاشون وارد امریکا بشن به شکل غیرقانونی، اونها رو هم شامل میشه. بنابراین به نظر میاد که وسعتش بسیار زیادتر از قانون قبلی هم هست و لذا من انتظار دارم که گروه های حقوق بشر و حقوق مدنی در امریکا با این قانون هم مخالفت بکنن و میشه پیش بینی کرد که باز هم مسئله به دادگاه های عالی امریکا فرستاده خواهد شد.
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا پیشتر در کنفرانس امنیتی مونیخ این فرامین را کارآمدتر و سفت و سخت‌تر از فرامین اولیه دونالد ترامپ خوانده بود، فرامینی که با انتقادات بسیاری روبرو بود. The president is contemplating releasing a tighter
more streamlined version of the first DO.
رئیس جمهوری در حال تهیه فرامین جدیدیه که در قیاس با فرامین اول سفت و سخت‌تر و کارآمدتره. این بار من این فرصت رو خواهم داشت تا با برنامه به اون بپردازم و مطمئن بشم که افرادی که از کشورهای دیگه عازم فرودگاه‌های آمریکا هستن درگیر مشکلات سیستمی نمیشن. اونایی که ویزای معتبر یا گرین کارت دارن میتونن وارد خاک آمریکا بشن. It's a good assumption and as far as the visas go,
again if they're in motion from some distant land. در نتیجه بنابر فرامین جدید دولت ترامپ، آنهایی که گرین کارت یا اجازه اقامت دائم در خاک آمریکا را دارند یا ویزا را پیش از صدور این فرمان‌ها گرفتند و در راه آمریکا هستند، می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند. فرامین اجرایی به گفته روزنامه وال استریت ژورنال از 1 یا 2 هفته آینده اجرایی خواهد شد و همچنان شهروندان کشورهای ایران، عراق، سومالی، سودان، سوریه، یمن و لیبی را هدف می‌گیرد. کاخ سفید معتقد است که شهروندان این کشورها در قیاس با باقی کشورهای جهان خطر بزرگتری برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد ممنوعیت ورود برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین فوق‌الذکر با اعتراضات گسترده، آشوب در فرودگاه‌ها و اعتراض سیستم قضایی روبرو شده بود. فرمان ترامپ ورود شهروندان از 7 کشور فوق‌الذکر را برای 90 روز ممنوع می‌کرد. پس از انتشار جزئیاتی از این فرامین، مؤسسه Human Rights First از رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا و جان کلی وزیر امنیت داخلی خواست تا اطمینان حاصل کنند که فرامین جدید مشکلات ایجاد شده در اثر اجرای فرامین رئیس جمهوری آمریکا را کاهش دهد و همچنین مغایر با تعهدات آمریکا در قبال الزامات بین‌المللی این کشور نباشد. خبرگزاری CNN گزارش‌هایی منتشر کرده است از تجمع هزاران معترض به دومین تلاش دولت ترامپ برای ایجاد ممنوعیت در ورود به خاک آمریکا. ممنوعیتی که منتقدان می‌گویند مذهب را نشانه گرفته و از این رو مغایر با قانون اساسی آمریکاست، اما کاخ سفید می‌گوید این ممنوعیت و انتخاب 7 کشور ارتباطی به مذهب و دین ندارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب میریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران مرحله نیمه نهایی خود را آغاز کرد و تیم‌های بانک سرمایه و پیکان 1 گام به فینال رقابت‌ها نزدیک شدند. روز چهارشنبه در خانه والیبال تهران، تیم والیبال بانک سرمایه در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر در یک مسابقه که بیش از 2 ساعت طول کشید، تیم سایپا را 3-1 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی که پیش از این مسابقه برگزار شد، پیکان در 3 گیم متوالی 3-0 بر شهرداری ارومیه پیروز شد. دیداری که از دیدگاه پیمان اکبری سرمربی پیکان بازی سختی بود.
در حال بازی سختی بود، مخصوصا که ما میزبانم بودیم. اگه خدایی نکرده شرایط به گونه دیگه اتفاق میافتاد، برای ما شرایط خیلی سخت‌تر میشد.
چه نشد و پیکان در 3 گیم پی در پی برنده شد. نتیجه ای که عباس برقی مربی تیم شهرداری ارومیه از آن راضی نبود.
ما تیممون بازی سنگینی با کالا آمول انجام داده بود، کلن یه جلسه تمرین کرده بود، اما کلن ما راضی نبودیم از نوع بازی که ارائه دادیم. انشالله سعی میکنیم تو ارومیه بازی بهتری رو انجام بدیم.
این تیم یعنی شهرداری ارومیه نه سرمربی دارد نه مربی بدنساز. بازی برگشت دو تیم در ارومیه روز سه‌شنبه خواهد بود. همان روز بازی برگشت بانک سرمایه و سایپا هم در تهران برگزار می شود. در بازی های نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، هر تیم برای فینالیست شدن به 2 پیروزی نیاز دارد. کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، فرنگیکاران ملی پوش 5 وزن را برای شرکت در جام جهانی کشتی فرنگی معرفی کرد. 71 کیلوگرم محمد علی گرایی و افشین بیابانگرد، 75 کیلو سعید عبدولی و رسول گرمسیری، 80 کیلو یوسف قادریان و رامین طاهری، در 85 کیلوگرم حسین نوری و مهدی فلاح و در وزن 130 کیلوگرم امیر قاسمی و بهنام مهدیزاده دوبنده تیم ملی را به تن خواهند کرد. نفرات 3 وزن دیگر 1 هفته مانده به آغاز جام جهانی کشتی فرنگی معرفی خواهند شد. جام جهانی کشتی فرنگی با شرکت 8 کشور روزهای 26 و 27 اسفند ماه در آبادان برگزار خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه از مسقط پایتخت عمان وارد دبی در امارات متحده عربی شد. 4 بازیکن سرخپوش‌ها که به عمان نرفته بودند از تهران وارد دبی شدند. به این ترتیب تعداد بازیکنان پرسپولیس در اردوی دبی به 23 نفر رسید. پرسپولیس که در بازی اول خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مسقط در گروه 4 مقابل الهلال عربستان 1-1 مساوی کرده، روز سه‌شنبه در امارات با الوحده امارات بازی دارد. الوحده 1 شکست در کارنامه مقابل الریان قطر دارد. و در اروپا ساعتی پیش 2 بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در پرتغال پورتو میزبان یوونتوس ایتالیا است و در اسپانیا سویا پذیرای لستر سیتی از انگلیس.
گزارش ورزشی رو با هم شنیدیم و اما با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد دارد در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه کند. در مصاحبه پیش رو هانا کاویانی از رادیو فردا با دنیس راس، تحلیلگر ارشد در انستیتوی واشنگتن، درباره چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا و آینده توافق اتمی و نقش ایران در منطقه گفتگو کرده. این گفتگو رو با هم میشنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
آقای راست، میخوام این گفتگو رو با صحبت از یه مقاله شروع کنم که شما با جب بوش نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه نوشتید و به دولت تازه آمریکا پیشنهاد دادید که واشنگتن باید به جای منزوی کردن خودش ایران رو منزوی کنه. اینو شما در راستای گفته‌هایی که در زمان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر تمایل به سیاست‌های انزواگرایانه در روابط بین‌الملل مطرح شده بود نوشتید. سوالم اینجاست که چرا ایران رو باید منزوی کرد، اون هم بعد از چند سال که دولت پیشین آمریکا در تلاش برای گفتگو با ایران بوده؟
من وقتی از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، منظورم این است که ما نباید سیاست هایی برگزینیم که به جای اینکه ایران موضوع مورد بحث باشد، خودمان هدف قرار بگیریم. پیشنهاد من این بوده که ما نباید توافق اتمی یا برجام را رها کنیم، چرا که اگر چنین می کردیم، به جای اینکه رفتار خشن ایران در منطقه مورد نظر قرار بگیرد، این رفتار ما بود که زیر ذره بین قرار می گرفت. ما می خواهیم تمرکز بر رفتار ایران در منطقه باشد و هزینه را برای چنین رفتارهایی از سوی این کشور بالا ببریم.
با توجه به رویکرد یک ماه گذشته دولت تازه آمریکا، به نظرتون کاخ سفید به ترک توافق اتمی فکر میکنه؟
نه، فکر نمی کنم. در یک مقطع این گونه به نظر می رسید که افرادی که با ترامپ در دوران کاندیداتوری در ارتباط بودند و خود ترامپ به عنوان نامزد انتخابات، رویکرد متناقضی داشتند. اینکه برجام را پاره خواهند کرد و دیگر اینکه آن را اجرا می کنند، و آشکار است که گروهی از اطرافیان او تمایل به برهم زدن توافق داشتند. حالانکه من معتقدم که ما باید توافق را نگه داریم و به طور کامل اجرا کنیم و تمرکز را بر رفتار ایران در منطقه بگذاریم.
یعنی دولت آمریکا بر توافق پایبند بمونه و بعد چیکار باید بکنه؟
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود، تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران میگوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می‌کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می‌توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیک آزمایش می‌کنند که برد و قابلیت حمل به میزانی دارد که می‌تواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم‌هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
اما آقای راست، ایران میگه که قطعنامه از ما درخواست کرده و چنین آزمایش‌هایی را ممنوع نکرده مشخصاً.
Right, that's what they would say. But
بله، این چیزی است که آنها میگویند، اما از آنجا که قطعنامه این درخواست را مطرح کرده و آنها بدون توجه به آن این کار را انجام میدهند، باید بدانند که پیامدی وجود دارد.
They should understand there's a consequence.
به خود توافق اتمی بازگردیم. در نوشته‌های شما می‌خوندم که یکی از پیشنهاداتون اینه که مثلا آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران رو صادر نکنه. موضوعی که از جمله آمریکا و سایر کشورها با ایران بر سر اون توافق کردن و در متن توافق همین اومده. به نظرتون این برهم زدن توافق نخواهد بود؟
No, I don't, because Iran uses that kind of aircraft.
نه، فکر نمی کنم، چون ایران از این هواپیماها برای فرستادن اسلحه به حزب الله و سایر گروه‌ها استفاده می کند. و باز هم بنابر قطعنامه 2231 آنها از صدور اسلحه منع شدند. در نتیجه از آنجایی که این هواپیماها به این منظور استفاده می شود که مشروع نیست، تا زمانی که ما ببینیم ایران به این گروه ها اسلحه نمی دهد، باید از صدور مجوز خودداری کنیم. اگر این مشخص بود که آنها به حزب الله و حوثی های یمن اسلحه نمی دهند، مشکلی نبود و می شد مجوز را صادر کرد.
اما از اونجا که این موضوع به طور مشخص در برجام ذکر شده، فکر نمی کنید انجام ندادن اون می تونه از سوی ایران به نوعی نقض تعهد تفسیر بشه؟
No, look, I mean, Iran cannot have it both ways.
ببینید، ایران نمیتواند هر دو چیز را با هم داشته باشد. اینکه بگوید ما هر کاری که میخواهیم در منطقه انجام میدهیم چون در برجام ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما شما نمیتوانید به ما واکنش نشان دهید چون شما از این کار در برجام منع شده اید. اگر رفتار آنها خارج از حوزه برجام است، پس واکنش ما به آن رفتار هم ربطی به برجام ندارد.
در روزهای گذشته فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در واشنگتن گفت تضمین‌های دریافت کرده که آمریکا به برجام پایبند خواهد بود. در این حال ما از برخی از مقام‌های کاخ سفید شنیدیم که در حال بررسی این توافق هستند. آیا به نظرتون در مقطعی دولت آمریکا میتونه به جای برهم زدن توافق به فکر مذاکره مجدد بر سر برخی از عناصر آن بیفته؟
Clearly that would be preferable.
نمیدانم، به طبع این گزینه دلخواه‌تری از برهم زدن کامل توافق است. به نظرم دولت به این نتیجه رسیده که این توافق را برهم نزند. اما ببینید، مثلا یکی از مسائلی که نخست وزیر اسرائیل در دیدارهایش در واشنگتن مطرح کرده این است که چگونه پس از 15 سال ایران میتواند آنگونه که میخواهد یک برنامه هسته‌ای عظیم داشته باشد و محدودیتی در کیفیت و ابعاد آن وجود ندارد. و یکی از گزینه‌هایی که برای من قابل تصور است این است که آمریکا و سایر کشورهای پنج به علاوه یک تلاش کنند تا شاید این محدودیت 15 ساله را طولانی تر کنند. حدس من این است که سایر کشورهای پنج به علاوه یک آماده مذاکره مجدد نیستند، همان گونه که ایرانی‌ها نمی‌خواهند چنین کنند. اما برخی اوقات باید وضعیت‌های جایگزین را در نظر داشت. اگر مشخص شود که چه اوضاعی خواهد بود، اگر ایران پس از سال 15 محدودیتی نداشته باشد، شاید سایر کشورهای پنج به علاوه یک به این نتیجه برسند که فکر کردن به مذاکره مجدد ارزش دارد.
درباره سایر کشورهای پنج به علاوه یک صحبت میکنید. شما در یکی از مطالبتون نوشتید که آمریکا نباید در زمینه مبارزه با گروه داعش با روسیه همکاری کنه مگر اینکه ایران رو محدود کنه. با توجه به وضعیت پیچیده که در منطقه وجود داره و حضور پررنگ ایران در کشورهای مثل عراق و سوریه و رابطش با دولت‌های این دو کشور، به نظرتون ایران چگونه باید محدود بشه؟ آیا مثلا در مذاکرات بین‌المللی در این زمینه‌ها باید ایران رو به میز گفتگو دعوت نکنه؟
ببینید، عراق بسیار پیچیده تر از سوریه است. وزنی که ایرانی ها در مورد شبه نظامیان شیعه دارند و نفوذی که بر دولت عراق دارند. در نتیجه عراق داستان دیگری است و ما باید تلاش کنیم که ارتش عراق قوی تر شود و موقعیت دولت عراق به گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل فشارهای ایران مقاومت کند. اما در سوریه باید وضعیت طوری باشد که روسیه فضا را برای قدرت ایران در آن کشور باز نگذارد، و اگر چنین کند تصور اینکه چگونه می‌خواهد متحدی برای مبارزه با داعش باشد سخت است، چون اگر بگذارد ایران نفوذ داشته باشد یعنی می‌گذارد شبه نظامیان شیعه نفوذ داشته باشند که آنها در حال تخلیه برخی از مناطق از سنی‌ها هستند و اگر آنها در آزادسازی رقه پایگاه اصلی داعش نقش بازی کنند شرایطی را برای بیرون گذاشتن سنی‌ها و قومیت‌گرایی ایجاد می‌کنند که وضعیتی است که پیش از این باعث ایجاد و رشد داعش شده است. آنچه من می‌گویم این است که روسیه باید از ایران فاصله بگیرد و نزدیکتر با ترکیه کار کند و به ترکیه به عنوان وسیله‌ای برای آزادسازی رقه نگاه کند.
هم‌اکنون روسیه به نوعی مشغول این کار هم هست. در کنار ایران این روسا ترکیه سومین کشور بر سر میز گفتگوهای پیرامون سوریه است.
درست است و به نظرم در آتش‌بس اولیه روس‌ها نقش مهمتری را با ترکیه بازی کردند تا با ایران، اما به نظرم ایرانی‌ها فشار می‌آورند که رژیم اسد و شبه نظامیان شیعه برای آزادسازی رقه نقش فعالانه داشته باشند و اگر این کار را بکنند دوباره فضایی درست می‌شود که داعش در آن رشد کرد و چنین گروهی بازتولید خواهد شد و این راه هوشمندانه‌ای برای شکست داعش نیست.
آقای راست، سوال دیگر من از شما درباره موضوعی است که شما خودتون نقش مهمی در اون داشتید و اون گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکاست که شما جزو اولین دیپلمات‌های آمریکایی بودید که آغازگر این گفتگوها در عمان بودند. در دوران کنونی آیا فکر می‌کنید باید برای حل اختلاف‌ها چنین گفتگوهای محرمانه‌ای دوباره شکل بگیره یا اصولاً نفعی در این گونه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌بینید؟
من هیچگاه مخالف مذاکره و دستیابی به یک درک متقابل نبودم. به نظرم رسیدن به درک متقابل مهم است و اینکه بتوان با ایرانی‌ها از مجرایی که قابل اطمینان باشد و دو طرف بتوانند با هم رک و راست باشند صحبت کرد ارزش دارد. و به نظر مهم است که قواعد بنیادین قابل فهم برای هر دو طرف تعریف شوند. با توجه به ماهیت دولت ایران و شک و تردید عمیق آنها نسبت به آمریکا و اینکه آمریکا هیچ جایی در منطقه ندارد، مفهومی ایجاد می شود که اختلاف بنیادین بین ما وجود دارد. اما من هنوز فکر می کنم توانایی ایجاد ارتباط ارزش دارد. باید تلاش کرد که به نوعی به درک مشترک رسید. من با اصل این موضوع مخالف نیستم.
اگر به صحبتمون در ابتدای این مصاحبه برگردیم، چنین تلاشی به نظرتون نقض ایده منزوی کردن ایران نیست؟
نه نیست، چون به نظرم افزایش فشار چیزی بود که به مذاکره با ایران منجر شد. ایرانی ها می گفتن تا زمانی که تحت تحریم هستن مذاکره نخواهند کرد و ما بسیار بر میزان تحریم ها افزودیم و آنها مذاکره کردند. وقتی من از منزوی کردن ایران صحبت می کنم می گویم ایران را به خاطر رفتار بد باید منزوی کرد. اگر آن رفتار تغییر کند آنها نباید منزوی شوند. اگر آنها آمدند که سایر کشورهای منطقه را تهدید نکنند و سعی نکنند بر منطقه تسلط داشته باشند و سعی در متلاشی کردن دولت‌های منطقه هم نکنند، آن وقت رفتار ما با آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. این گونه رفتارهای بی‌ثبات کننده است که ایران باید بداند برایش هزینه خواهد داشت و اگر به خاطر این هزینه رفتارشان تغییر کند، آن وقت ما هم می‌توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
با توجه به اون چه که در یک ماه اول دولت دونالد ترامپ دیدید، آیا به نظرتون در مواجهه با ایران شاهد افزایش فشار و تحریم خواهیم بود یا بیشتر تلاشی خواهیم دید برای پیشبرد این درک متقابلی که ازش صحبت کردید؟
به نظرم آنچه بیشتر محتمل است گزینه اول است نه دوم. آشکار است که سایر کشورها هم در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد و می توانند این سختی‌های میان ایران و آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایلی که من موافق نگه داشتن توانایی برقراری ارتباط هستم این است که نه ما و نه آنها نباید در محاسباتمان اشتباه کنیم. اگر ارتباطی نباشد، پتانسیل اشتباه در محاسبات بالا می‌رود و این اشتباهات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. در نتیجه امکان گفتگو با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اما اهداف ایران در منطقه هم اکنون دقیقاً برعکس آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد. آنها میگویند ما داعش را به عنوان دشمن مشترک داریم. باید بگویم که بله، ایرانی‌ها می‌خواهند داعش را شکست دهند و آن را با رژیم‌های تحت سلطه ایران جایگزین کنند. این داعش را شکست نخواهد داد و به نوعی خوشایند گروه‌های مانند داعش هم خواهد بود. در نتیجه حتی اگر در حوزه‌های منافع مشترک بین ما و ایران وجود داشته باشد، چنین سیاست‌هایی از سوی ایران اختلاف نظر به وجود می‌آورد. من تمایل دارم ببینم که ما در موقعیتی باشیم که مجرای ارتباطی کمک کند که ما بتوانیم منشأ چنین اختلاف نظرهایی را کم کنیم و اگر اختلاف نظری وجود دارد، به خاطر اینکه هر کدام از طرفین درباره دیگری در محاسباتش اشتباه کرده، بی‌دلیل این اختلاف‌ها تشدید نشود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda